ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قرار است دیدار دو جانبه وزیران خارجه آمریکا و ایران در وین برگزار شود. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در جهان منزوی نشده است. مدیر عامل هما میگوید این شرکت قطعات هواپیماهای خود را از بوئینگ خریده است. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ششمین روز مذاکرات هسته‌ای در وین تا دقایقی دیگر با دیدار دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران ادامه می‌یابد. این دیدار ساعتی پس از گفتگوی جان کری با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در وین انجام می‌شود. وزیر خارجه عربستان صبح یکشنبه به طور سرزده وارد وین شده بود و ساعتی بعد این شهر را ترک کرد. قرار است جان کری بعد از گفتگو با آقای ظریف در شام کاری با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و کاترین اشتون هماهنگ کننده یک گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو بنشیند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز اکنون وارد وین شده است و قرار است وزیر خارجه چین هم فردا به وین برود. فردا 24 نوامبر 3 آذر ماه پایان مهلتی است که طرفین برای دست یافتن به توافق جامعه تعیین کرده بودند، اما بنابر گزارش‌ها رسیدن به چنین توافقی در ساعات باقی مانده بعید به نظر می‌رسد و احتمال توافق بر سر کلیات مطرح شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه انزوای جهانی این کشور در پی بحران اوکراین را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه به دلیل ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه و حمایت از جدایی طلبان هوادار مسکو وضع کردند. روسیه اتهام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر دخالت در اوکراین را رد کرده است. آقای پوتین گفت که مسکو به سیاست خود ادامه خواهد داد و ایجاد دیواری به دور روسیه غیر ممکن خواهد بود. به نوشته رویترز، تحریم‌های غرب علیه مسکو به اقتصاد ضعیف روسیه آسیب زده، اما ولادیمیر پوتین گفت که این کشور تنها از این موضوع آسیب ندیده است. و خبر دیگر این که فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، روز یکشنبه گفت این شرکت قطعات هواپیماهای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خریده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای پرورش با اشاره به امضای قراردادی $300,000 میان شرکت‌های هما و بوئینگ افزود با توجه به اینکه قرارداد ایران با شرکت‌های بوئینگ مستقیم بود، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شده است. اما همچنان که در خبرها شنیدید، مذاکرات هسته‌ای با نزدیک شدن به مهلت نهایی 3 آذر به حساس‌ترین لحظات خود نزدیک شده. در این میان اظهار نظرهای رسانه‌ها و چهره‌های مختلف به این مذاکرات در ایران همچنان ادامه دارد. در همین زمینه گزارشی بشنوید از بابک غفوری آذر.
یک روز پیش از پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای، در شرایطی که ابهام‌ها درباره سرانجام نهایی این مذاکرات به اوج خود رسیده، حجم اظهار نظرها و واکنش‌ها به این گفتگوها در ایران هم به نسبت کاهش یافته است. مهمترین رویداد تجمع گروهی از دانشجویان بسیجی روز یکشنبه مقابل راکتور تحقیقاتی تهران بود که در آن آنها گفتند تنها توافقی را قبول می‌کنند که به گفته آنها خطوط قرمز ادامه روند پیشرفت هسته‌ای فعالیت مراکز تحقیقاتی و سانتریفیوژهای ایران را حفظ کند و همچنین تمامی تحریم‌ها نه تنها تعلیق شوند بلکه برداشته شوند. همزمان روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، نوشت که دستیابی به توافقی که پایان بخش چالش 12 ساله باشد نه تنها دور از انتظار، بلکه به نوشته آقای شریعت مداری به یقین ناممکن است. یک روز پیش از این اظهار نظرها هم حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گفته بود که در مذاکره با آمریکایی‌ها امیدی نیست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره این واکنش‌ها می‌گوید که با وجود ابراز نوعی ناامیدی از نتیجه مذاکرات، اما این صحبت‌ها نشانگر وجود نوعی اتفاق نظر در هسته اصلی قدرت پیرامون این گفتگوهاست.
شاخص‌ترین چهره‌های منتسب اردوگاه راست افراطی به شکل معنیداری در روزهای اخیر نوعی سکوت یا به هر حال همسویی نشون دادن با گفتگو با طرف‌های غربی و پنج بلاوی یک، و این خیلی معنیدار هست، یعنی از آقای جنتی گرفته تا سردار جعفری فرمانده سپاه تا رئیس قوه قضاییه یا امام جمعه مشهد، که کسانی هستن که اینا معروف هستن به همسویی با راست افراطی و تریبون‌های عمده اون هستن، یا حتی آقای فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح یا خروجی روزنامه کیهان و رسانه‌های دیگه، همه دال بر این هستش که هر چند یک نوع بدبینی وجود داره به فرجام این گفتگوها، اما به نظر میرسه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم گرفته برای گفتگو و برای مذاکره و میل به توافق، و این به شکل یک دستورالعمل نانوشته ابلاغ شده به همه این تریبون‌ها، و اونها تلاش می‌کنن تا به هر حال حصول این توافق از هر گونه به هر حال مانع تراشی یا ابراز سخنانی که اختلال ایجاد کنه در گفتگوها و روند مذاکراتی که آقای ظریف در حال پیش برده اون هست پرهیز کنن، و این خیلی معنیدار هست.
در حالی که گزارش‌ها از وین حاکی از احتمال دستیابی به یک توافق سیاسی به جای یک توافق جامع و نهایی است، تحلیل‌ها درباره تأثیر چنین توافقی بر صحنه سیاسی ایران ادامه دارد. از جمله برخی رسیدن به هر گونه توافقی را به سود دولت حسن روحانی می‌دانند. مرتضی کاظمیان می‌گوید جناح مخالف دولت هم خود را آماده پذیرش این توافق کرده است.
در فاصله یک روز به پایان مهلت تعریف شده در 3 آذر، البته روند مذاکرات حاکی از یک نوع بدبینی به توافق قطعی است، اما اون چیزی که به هر حال به نظر می‌رسه اینه که اقتدارگرایان حاکم در ایران و به خصوص هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به هر حال به این نتیجه رسیده که شکستن تحریم ها و رفتن به طرف یک مصالحه و توافق با طرف های غربی، این خیلی واجد اهمیت است برای اقتصاد کشور، برای تداوم بقای جمهوری اسلامی، و با هر به هر حال نیت و انگیزه که دارن به هر حال به نظر میرسه به این نتیجه مهم رسیدن، نتیجه که همسویی داره با مطالبات جامعه مدنی و وضعیت اقتصادی اکثریت مردم ایران، که البته اگر این توافق صورت بگیره به نظر میرسه که به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران هم هست، چرا که منجر به تقویت طبقه متوسط فرهنگی و مدرن در کشور میشه.
با وجود ابراز نظرات مخالف درباره مذاکرات اخیر، نکته مشترک در تمام این صحبت‌ها و واکنش‌ها حمایت از تیم مذاکره کنندگان و حرکت آنها در مسیر مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس از تسویه حساب آن نیرو با وزارت نفت در قبال فروش 2 محموله نفتی در 2 سال گذشته خبر داد. آقای احمدی مقدم با دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در حوزه عفاف و حجاب، برگزاری برخی کنسرت‌های موسیقی در کشور رو رواج ابتذال خوند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
اختلاف بر سر کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل ایران کم کم می‌رود که به یکی از پیچیده‌ترین اختلاف نظرها، این بار نه بین اهالی فن که بلکه بین مسئولان و مقامات سیاسی این کشور تبدیل شود. از همان ماهای نخست آغاز به کار دولت حسن روحانی، مسئله تولید بنزین پتروشیمی‌های داخل به خاطر آنچه که میزان آلایندگی بالای آن خوانده شده به زیر سوال رفت، تا اینکه به طور رسمی وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه حکم به توقف تولید آن داد و از واردات بنزین از خارج سخن گفت. حامیان این نظریه که بنزین‌های تولید پتروشیمی‌های داخل را آلاینده می‌دانند، شروع به انتقاد گسترده از مسئولان و مقامات مربوطه در دولت محمود احمدی نژاد کردند که در تولید این نوع بنزین در کشور نقش داشتند. البته در این میان حامیان دولت قبلی و منتقدان دولت فعلی نیز ضمن رد آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل، به تازگی پرونده‌ای گشودند که در آن گفته شده از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی بنزین‌های وارداتی استاندارد نیستند و آلایندگی دارند. اما این گروه علاوه بر این موضوع، مسئله دیگری را نیز تحت عنوان رانت واردات بنزین علیه دولت مطرح کردند. سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که در 4 ماهه ابتدای امسال در واردات بنزین رانت وجود داشته است. او نیز از غیر استاندارد بودن بنزین‌های وارداتی سخن گفته است، ادعایی که از سوی محسن قمصری معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت رد شده است. این مقام وزارت نفت نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که ایران تاکنون هیچ گونه بنزین غیر استانداردی را وارد نکرده است و بنزین‌های وارداتی دارای استاندارد یورو 4 هستند. در این میان دو ارگان دولتی سازمان ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست بر سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها اصرار دارند و وزارت نفت نیز بر غیر اقتصادی بودن این عمل تکیه می‌کند. در مقابل منتقدان که بیشتر آنها از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی هستند می‌گویند سازمان محیط زیست نباید وارد مسائل حاشیه‌ای شود و تشخیص سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. در همین رابطه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت
مجلس سازمایشگاه نداره ولی این بنزین آلودگی نداشته، به جای اینکه بپردازن به کارهای اصلیشون وارد آشیای سیاسی شدن که تشویش از آن عمومی میشن با این مسائلی که مطرح میکنن.
پس از آنکه در سال 1389 به خاطر بحران پرونده هسته‌ای ایران زمزمه‌های تحریم فروش بنزین به ایران از سوی کشورهای غربی مطرح شد، به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین دست کم 5 مجتمع پتروشیمی با هدف مقابله با تحریم فروش بنزین با تغییر کاربری اقدام به تولید بنزین کردند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران دقایقی قبل بین دو تیم استقلال و پرسپولیس به پایان رسید. همکنون فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا روی خط ارتباطی ما هستن تا بیشتر بشنویم درباره جزئیات این بازی. آقای غریب سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا.
متشکرم آقای غریب. بیشتر برای ما بگید از روند بازی پرسپولیس و استقلال، بازی چجوری بود از نظر شما؟
آقای پورستاد، دو وجه کامل داشت این بازی، دو روی کامل. نیمه اول یک نیمه ساکن، البته درگیری در میانه میدان، هر دو تیم برای نباختن اومده بودن، با آب آتیش نمی زدن، کار فنی و تاکتیکی دیده نشد، حساسیت کار تاثیر گذاشته بود بر کارهای فنی. منهای دقیقه آخر نیمه اول که استقلالیا توسط شهبازاده به گل رسیدن، اما نیمه دوم ورق کاملا برگشت، یه بازی هجومی و تکنیکی مخصوصا از پرسپولیسیا که برای تغییر نتیجه قدم به میدان گذاشتن. پرسپولیسیا مزد برتریشون رو دقیقه 73 گرفتند، توسط محمد نوری به گل رسیدند، 6 دقیقه بعدم باز هم همین سرخپوشا بودن که گلزنی کردن توسط امید آلیشا از روی سانت موثر هادی نوروزی. بعد از این گل آلیشا به خاطر اینکه پیرنشو درآورد یه کارت هم داشت، با کارت زرد دوم روبرو شد و قرمز شد و از زمین اخراج شد توسط داور. پرسپولیسیا تا دقیقه 90 به اضافه 6 دقیقه وقت اضافه 10 نفره از برتری 2-1شون محافظت کردن.
آقای غریب، با وجود نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیس، بازی به اعتقاد شما بیشتر دست چه تیمی بود؟
من فکر میکنم همونجور که عرض کردم در بخش اول، نیمه اول این مسابقه چیزی نمیشه در موردش گفت از نظر فنی، بیشتر حواشی قبل از این مسابقه و مسائل مشکلات دیگه حواشی که داشت تأثیر گذاشته بود. اما در نیمه دوم ببینید، این بازی، من اینو باید حتما بگم، این بازی تنها بازی، یکی از معدود بازی‌هایی که تو فوتبال ایران هیچ موقع تاکتیک اتخاذ شده از سوی مربی نمیتونه دوام بیاره تا دقیقه 90. این تیم، اینها بستگی به نتیجه بازی داره. الان پرسپولیس نیمه آخر دقیقه نیمه اول گل خورد، نیمه دوم کاملا ورق برگشت، با همون بازیکن‌ها اومد و کار رو به تساوی کشوند، حتی گل بعدی هم زد. من فکر میکنم کفه بازی خب مسلما به سود پرسپولیسه، چون یک تیمی اومده گل اول رو خورده و بعد اومده دوتا گل زده و نتیجه رو گرفته.
آقای غریب، فرصت ما خیلی کوتاهه، اگر امکان داره برای ما بگید که این نتیجه چه تأثیری در جدول رده‌بندی خواهد گذاشت؟
پرسپولیسیا یه رده صعود کردند، اومدن هفتم شدن با 22 امتیاز، استقلالیا پنجم باقی موندن با 24 امتیاز، تراکتورسازی با 28 امتیاز پرچمدار جدول هست.
خیلی متشکرم. فریدبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بود. فقط در این دقایق پایانی من خبری رو براتون بخونم که قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی که در چند ماه گذشته در زندان بوده و به یک سال حبس محکوم شده بود، دقایق قبل از زندان آزاد شده. مصاحبه رادیو فردا با مادر قنچه قوامی رو در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما متشکرم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. Thank you.